آره، مطلوبیت نهایی من اونجاست که در تکلیف، اونجا مطلوبیت نهایی در تکاثره. ببینید من میخوام که اصلا پارادایم یه چیز دیگه ای رو میگه.
سوال من اینطور بحث داره. بله سوال من اینطور بپرسم از جناب علی، بر اساس بیانیه گام دوم، چون اشاره کردید که حکومت اسلامی به اون معنا هنوز شکل نگرفته، بر اساس بیانیه گام دوم خب انقلاب اسلامی اتفاق افتاده، نظام اسلامی شکل گرفته، ولی به تاکید خود رهبری انقلاب دولت اسلامی به معنای عام رو ما نداریم. بله. این دولت اسلامی طبیعتا میتونه ما رو به اون سمت هدایت بکنه.
بله حضرت آقای در چند سال پیش این فرمایش داشتن، متاسفانه اصلا جا نیفتاد، حتی وارد نشدن. اون بحث کرسی های آزاداندیشی در دانشگاه بود. ما باید این فضا رو در حداقل محیط دانشگاهی قشنگ شکل میدادیم که روی مباحث آزادانه و آگاهانه بحث بشه. ببین حوزه عقل حوزه ای نیست که شما بتونی براش خط کشی بکنی، جولان داره. شما حتی میرسی ببینید شما توحید ابراهیمی رو نگاه کن، خیلی جای تشکیک میکنه. و بعد شما یادتون باشه ما انسان ها در هر پایه از یقین و اعتقاد که باشیم باز تولرانس داریم. خیلی برام جالب بود، داشتم قرآن رو میخوندم دیدم که خب میدونی که پیامبران انا بشرم مثلکم، اونا هم انسان هن، اونا هم دوچاره دائم نوسان هن، منتها نوسانشون در حوزه تشکیک وارد نمیشه، بلکه این نوسان در حوزه یقین هست. خب یقین با یقین فرق میکنه. تا میرسی به سدرت المنتها میگه که حضرت ابراهیم به خدا میگه که بعد از اون نوع توحیدی که بهش میرسه، به خورشید میگه، به ماه میگه، حالا بعد میرسه به این نقطه میگه که خدایا مرده ها چجوری زنده میشن؟ وحی نازل میشه میگه که چیه، شک داری؟ میگه نه شک ندارم، دلم میخواد مطمئن شه. یعنی چی؟ یعنی تولرانس داره تو اون بالای مدار. شما دو تا مدار داریم، یه مدار داریم زل بالاش ایمان و یقینه، زل پایین شرکه.
اونم حضرت ابراهیمی که همه ادیان بهش میگن ادیان ابراهیمی.
احسنتون، به خود اسلام دین حنیف بهش میگیم، یعنی حنیف. خب این میخواد باورش رو، انتهایی نداره مسیر به یقین ما. حتی بعد از عبور از دیواره مرگ و بعد که اون پارادایم اتفاق میفته که ما تجسد جدیدی در واقع دوباره روح درش حلول میکنه و وارد ادامه رشد میشیم، این نیست که اونجا ما نشستیم داریم فقط داریم دیگه، حالا نه، سختی هایی که اینجا داریم نداریم، اما رشد ادامه خواهد داشت. در اون وضعیت سوال میکنه میگه میخوام دلم مطمئن شه. خب این میخوام بگم ببین این تولرانس همیشه با ما خواهد بود، حتی بعد از اینکه خیلی داریم میبینیم. اینم باز به خاطر مشکلات حیات مادی ما هست این تولرانس. حضرت ما میگفتش که بالاخره ما باید همین که میگه عاقبت به خیری، خیلی ها مثلا این 80 سال عبادت کردن، اون دقیقه 90 میفته میره زیر اون محور شرک و یقین و با شرک میمیره یا با کفر میمیره. ما باید هم امید به این داشته باشیم هم تلاش بکنیم. لذا من میخوام بگم که آقا فرمودن که آقا این حوزه نظری رو باز کنید. خب ایشون سیاست کلی رو میده، کجا جا افتاد؟ باز ما دوچار اون محافظه کاری و اون جزمیت های 40 سال قبل اون هنوز موندیم. چرا؟ چون منافع افراد درگیره، جریان محافظه کاری تثبیت میکنه خودشو، نسبتی به آینده نداره، آینده در انقیاد حاله. اما تفکر توحیدی چون داره میره به سیر الله، داره حال در گرو آینده است، مثل مسافری که چمدونش دستشه میخواد سریعتر بره برسه. و لذا میخوام بگم این دوتا الان در چالشن، اندیشه محافظه کارانه که لیبرالیسم پرچم دارشه و در ساخت حکومت ما و در ساخت مدیریت کلان کشور متاسفانه غلبه دارن. این رو ما باید برای چاره اندیشی میکردیم و میگفتیم که آقا افیشنسی، کارآمدی، بهره‌وری هم اگر میخوایم داشته باشیم در گروه این که ما این روی کرده عوض کنیم، چون الگوی امروز جلیق زرد ها می بودیم. ببینید الان مکرون مونده دیگه، چی کارشون بکنیم؟ یک سال گذشت و روز به روزم این مشکل به صورت کمپلکس باقی مونده و خواهد ماند. ایران خدا بهش این توفیق رو داده که پرچمدار این تغییر گفتمانی و روی کردی باشه و ما هممون مسئولیم. و متاسفانه به دلیل عدم حضور این نوع از تفکر و آمادگی و جسارت و شهامت برای در واقع نظریه پردازی و عمل در صحنه میدانی، ما رو به این ورطه انداخته انفعال، که ببینیم آیا غرب کاری میکنه، آیا برجام گلی میده، آیا ببینیم نمیدونم آقای آبشینزو مثلا چطور میشه؟ این اصلا دوره. من همیشه دارم میگم مثلا بحث مقاومت، اگر مقاومت رو شما موقعیت تعریف کنی، من میگم بریم تسلیم غرب شیم. اگر مقاومت رو به معنای مسیر میدونیم، اصلا دیگه این حرفا توش نیست. که حضرت ما میگفت آقای ریگان ما رو از تحریم نترسون، ما فرزندان رمضانیم، یعنی استقبال میکنیم، این کاغذ پارت رو بذار جیبت. یعنی این محصول این تفکره که برخواسته از آموزه های ناب قرآنی است. ما اینا رو باید بهش توجه میکردیم و متاسفانه محجور شده این گفته ما. حالا اینکه شما میفرمایید بعضی میرن اونور میگن اینا به اسلام عمل کردن ما فلان، پس نشون میده اسلام دین درستی. خب الحمدلله که این اذعانو داری، اما بحث اینه که خب ما چراییشو بپرسیم
و کارآمد برای اداره حکومت
اصلا توم چون همه دارن میگن دیگه، میگه اون چی قرآن گفته، پیامبر گفته، علی ابن ابی طالب گفته، اهل بیت علیهم السلام گفتن، داره اتفاق افتاده. خب بس برای چرا اینجا اتفاق این مطالبه قشنگی اتفاقا ما باید مطالبه گری کنیم، همون چیزی که حضرت آقا دارن مطالبه میکنن. سیاست کلی یعنی مطالبه گری سیستماتیک، این باید این مسیر حفظ شود، باید این رو بخواسته بشه. خب من کارشناس، من مجری، من سیاسی بایست این مطالبات رو در صحنه میدانی عملیاتی بکنم و روش بایستم. وقتی ایستادم یعنی مقاومت کردم، مقاومت یعنی مطالبه گری. یعنی وقتی میگن تو اومده تو خیابون وایساده اعتصاب کرده، اعتراض کرده، مطالبه گری کرده، یعنی چه؟ مقاومت میکنه، فشار میارن که آقا برو، میگه من وای میستم. بس بنابراین ما باید اینو تبدیل کنیم به یک مطالبه گری اجتماعی، روش بایستیم. چرا؟ چون منافع ما هست. ما باید این منافع مشترکمون رو بتوانیم شکل بدیم، تهدیدات فرصت های مشترکمون رو شکل بدیم و این اتفاق نمی افتد جز در سایه اقامه قسط و عدل، و اقامه قسط و عدل جز در سایه آموزه های ناب قرآنی، نورانی قرآنی و هدایت اهل بیت علیهم السلام. چون سنت در واقع برخواسته از خود متن قرآنه و اون تجربه در واقع میدانی است که مدل شده و به شما مدل رو داده. این مدل رو ما بایستی در واقع روزآمد نشون بدیم در عرصه های متنوع اجتماعی که متاسفانه میگم جاش بسیار خالیه و نیاز به تئوری پردازی هم البته داره. ما عرصه حکومت رو نمیتوانیم عرصه سعی و خطا کنیم، بلکه باید حوزه و دانشگاه در کنار هم بیان و این رو در واقع مسئله محور باشن. مسائل کی بده؟ حکومت بده. حکومت مسئله شو مطرح میکنه، همچون که غرب هم داره این کار میکنه. وقتی داره دولتش داره کار میکنه، صنعتش داره کار میکنه، یا آقا من مثلا این مشکل رو در گیربوکس دارم، مسئله شو میبره میده به کجا؟ به دانشگاه. یه چون کلیسا اصلا کاری به دنیا نداره، دینی که به دنیا کار نداشت منم میگم باید بنزیش دور، ولی دنبال کارت. بعد دین بعد محوره، یعنی میخواد دنیا رو آباد کنه. بحث اونور نیستش که اون و این ور آباد نباشه، اونور اصلا آبادی نیستش که. خالدین فیها ابدا، بعد به جهنم. بس بنابراین بعد اینجا رو بکنی بهشت. این کسی که اینجا تجربه بهشت نداره که اونجا بهش بهشت نمیدن که. خب وقتی ما این تفکر رو داریم و باید عملیاتی بکنیم، میایم میگیم آقا مسئله‌مون اینه. در بحث سوخت، در بحث مسائل اقامه‌گری، در حوزه قسط، در حوزه عدل میخوایم ببینیم که چگونه معضل فرهنگی رو ببینیم. نوع نگاه مهمه. ببینید وقتی شما، من میگم تعارض بین تفکر انقلابی با تفکر لیبرال یعنی اینه دیگه، او تهدید و فرصت میبینه، من فرصت و تهدید میبینم. او آمدن آمریکا رو مغتنم میبینه، من اون رو شر میبینم. خب وقتی ما تو حوزه های دیگه هم بخوایم با همین نگاه بریم، شهرمون هم خراب میشه. هویت تهران یه شهر بی هویته. شما شهر اروپایی رو برو ببین، خیلی مشخصه، خونه های یه طبقه مشخص، دو طبقه مشخص، چهار طبقه مشخص، خونه های کارگری مشخص، خونه های مردم فرض بفرمایید، فرض کن افراد بی بضاعت، با بضاعت، همه مشخص. یه نظمی رو شکل دادن. شما میتونی جامعه شناسی سیاسی اون شهر رو ببینی. شما در اینجا چی میبینی؟ تو کوچه 6 متری 12 طبقه رفته بالا. اصلا یه جا میبینی طرف پردهشو نمیتونه بزنه بیرون. نه حریم داری، نه اونجا، بابا اونجا حریم داره. وقتی اون اصلا براش مهم نیست، چون تو آلمان که بری شب تاریک میشه، پردهاشون هم نمیکشن. حالا برعکس ایتالیا یا پرسیاناشون هم میکشن. هم پرده میکشن. اون باز یه مسئله فرهنگی دیگه ای داره. من میخوام بگم اینجا چیش به چیش برده؟ اینه که بنده به عنوان یه فرد انقلابی، به عنوان یه فرد شهروند ایرانی، خودم من معترضم و مطالبه گرم. میگم بالاخره یا این ور نومنو به بز، نکفرو به بز، یکی به میخ، یکی به نل، یکی به میخ که نداریم که. ولی اینجوری داره اداره میکنه باری به هر جهت. اینا دیگه جواب نمیده.
تکلیف خودمون رو
روشن کنیم. تکلیف رو با خودمون باید روشن کنیم. و من میخوام بگم که اتفاقا همه تکالیف در قرآن روشنه. در آموزه های دین روشنه. ما خیلی شفافیم، ترانسپرنتیم. یعنی اگر این نباشه، علی ابن ابی طالب میگه خدا رو که نبینم پرستش نمیکنم. ببین چقدر دیگه شما از این پوزیتیویست تر میخوای؟ دیگه از علی بالاتر که نداریم که. و چطور این بخوای بعضیا رو شما میخوای با توهمات ببری جلو؟ اگر میخوای راه رو نشون بدی، مردم رو با خودت همراه کنی، مسیر رو براش ترسیم کن. بگو داره کجا میبریش این آخه؟ این جوان آینده چیه؟ چی میخواد بشه تو این کشور؟ ما البته از کارآفرینی شروع کردیم، امروز رسیدیم به جنبه های اینجوری ها. من علاقه مندم که حتی مصادیق رو بگم. عرض من اینه، خب این جوان دختر، این پسر کجا میخواد بره؟ 5 سال دیگه کجاست؟ 10 سال دیگه کجاست؟ فکر کن پسر خودته، تو که اون بالا نشستی. ببینید ایناست که در واقع آسیب میزنه و اینا واسه که باید مطالبه بشه. چرا باید جوون بذاره بگه من اینجا میخوام بذارم برم؟ البته اونجا هم چیزی نیست، ولی حداقل میگه من الان این دلزدگیم رو میخوام حل و فصل کنم و من ناراحتم، به عنوان پدر ناراحتم از این وضعیت و ما باید پاسخ بدیم به گذشته، به آینده و به حال. و لذا من میخوام بگم بیایم و واقعا در گام دوم انقلاب یک تغییر روی کرد بدیم، یک تغییر نگاه بدیم. قطعا کسی که میخواد این کار انجام بده باید الزامات پارادایمی رو رعایت کنه. قطعا میبایستی الگوش رو و اسفش رو علی بذاره. اگر علی در زندگی تو الگو نبود، من میخوام به شما بگم همش کذبه، هیچ اتفاق نمیفته. ما الگو داریم و الگو رو وقتی گرفتی جلو میدونی کجا باید بری.
بسیار خوب، متشکرم. من با این نگام دوم یادداشت کردم که حتما در برنامه بعدی بهش بپردازیم و مبحث کارآفرینی هم که اشاره کردید قطعا در ادامه مباحث از ابعاد دیگر به اون خواهیم پرداخت. اگرچه در برنامه قبل مشخصا ویژه کارآفرینی صحبت کردیم، ولی خب بحثی که تمامی نداره و میتونیم که بیشتر در موردش صحبت بکنیم. نکته پایانی برنامه،
نکته پایین برنامه این هستش که من تصور میکنم راه بلندی را اومدیم، باعث مباهات و افتخاره، ولی اینکه حالا من بخوام هی به گذشته احاله کنم این کار درستی نیست. اینکه ما گذشته فرض کن نون پنیر میخوردیم، حالا برو خدا رو شکر کن که مثلا داری زرشک پلو با مرغ میخوری، نه اصلا این معنی نیست. امروز مرزها فرو ریخته و داره فرو میریزه. امروز چالش بین هویت هاست، چالش بین اندیشه هاست. اندیشه و هویت و دینی میماند که بتواند پاسخگویی بهتری به مطالبات مردم داشته باشه و جهانیان داشته باشه. امروز شما نمیتونی انقلاب اسلامی رو محدود به ایران کنی، محدود به منطقه کنی. امروز همه دنیا دنبال یک راه سوم میگردن که نه سوسیالیسم باشه نه کاپیتالیسم باشه، اون راه سومی که بتواند امنیت پایدار و فراگیر، رفاه پایدار و فراگیر و متعادل رو برای همه داشته باشه. چرا که انسان به ماهو و انسان خلیفت الله هستش و لقد کرمنا بنی آدم، خداوند به همه انسان ها کرامت داره و اوست که رزاق و ما همه میبایستی خودمون رو سر سفره رزاقیت حضرت حق ببینیم انشاءالله.
انشاءالله. خیلی متشکرم جناب زهروند، ممنون از جناب علی و سپاس که امروز هم وقتتون رو در اختیار یاد ایام قرار دادید و تشکر میکنم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. امیدوار هستم که بحث و گفتگوی ما در این برنامه با جناب زهروند مورد استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه. انشاءالله در برنامه‌های بعدی هم ما رو همراهی خواهید کرد. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدار همه شما.
زاید از آن در که یکی چون تو در آید، روی زیبای تو دیدن در دولت بگشاید. صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را، تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید. این ظرافت که تو داری همه دلها بفریبی، لطافت که تو داری هر غمها به صدایت. چشم عاشق نتوان بود که معشوق نبیند، نای بلبل نتوان بست که برگل نسراید. نیشکر با همه شیرین اگر لب به گشایی، چه نطق شکرینت چونه ینگوش بخواید گر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به اقوا چون تو دارم همه دارم بگرم هیچ نباید بریدند و به معشوق رسیدند و همین مشغله ماست که از عشق میریم و جزو یار نگیریم با همه خلق نمودم خم ابرو که تو داری ماه نو هر که ببیند به همه کس به نماید دل به سختی به نهادم پس از آن دل به تو دادم آن که از دوست تحمل نکند عهد نپاید گر حلال است که خون همه عالم تو بریزی آنچه روی از همه عالم به تو آبد نشاید چشم عاشق نتوان دور که معشوق نبیند نای بلبل نتوان بست که بر گل نسراید هر چه دل آرام دید از دلش آرام را باز نیابد خلاص هر چه در این دام را یاد تو میرفت و ما عاشق و بیدل شدیم پرده برانداختی کار به اتمام را مهنم آید به روز چیز که در خانه تا سر نروید به بام چیز که بر بام را بنارم دمی حاصل عمران دم است باقی ایام را دینم به فدای قد و بالای نگاری که همی بند نواز است و حقیقت نمجاز است چه بگویم که چون این قصه دراز است جهانی به درش خرق نیاز است نماز است باز است به دلم سوز و گداز است منمان 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 ریز خور خان کریمش که به کس کار ندارم به جزان یار ندارم به کسی کار ندارم سمنی غیر دلم بر سر بازار ندارم من نالان یه دن آقا دل نالان چکنم با همه درماندگی و شرمندگی و بندگی و بی سمری پیش همان شه که کریم است و رحیم است و همان یار قدیم است جهان گیر جهان دار و به دل دل بر و دل دار و وفا دار و هوا دار و به این سر بر و سر دار و کس و کار و به دل یار و جهانی به کرم هاش بده خریدار.
خونه امن‌ترین جای دنیاست.
اینجور روزهایی شاید هر صد سال یه بار تو زندگی آدم ها اتفاق افتاده، اما هیچ وقت مثل حالا وسایل ارتباط جمعی نبوده. حالا همه ما میدونیم که بیماری کرونا چقدر واگیر داره. حالا میدونیم اگه کسی رو دوست داریم باید ازش فاصله بگیریم، اگه خودمون رو دوست داریم باید از دیگران فاصله بگیریم. قدرت واگیری ویروس کرونا خیلی زیاده و تنها یه راه اصلی برای سالم موندن وجود داره، اینکه در خانه بمانیم و دستورات بهداشتی رو مو به مو رعایت کنیم. دروازه خوشبختی و رسیدن به آرزوهایی که دنبالشون هستیم از همین جاده میگذره، جاده‌ای که حالا فقط به خونه هامون ختم میشه.
ما در خانه میمانیم.
خب رسیدیم به ساعت 16:22 از رادیو اقتصاد.
نزدیکه باز من دیوانه هم هستم، می لرزد دل و دستم، باز گویی در جهان دیگری هستم. قفلت گونه ام را تیغ نپریشی، صفای زلفکم را دست باب رویم را نریزیده، هی نخورده ماست. لحظه ی دیدار نزدیک زلفکم را دست و به رویم را نریزی دل. هی نخورده مست لحظه دیدار نزدیک،
شهروند مسئول، حامی سلامت. به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و ثبت تخلفات این حوزه، سامانه جامعه ارتباط مردمی موسوم به سجام آماده دریافت گزارش تخلفات این حوزه است. شما شهروندان گرامی می توانید گزارش تخلفاتی از قبیل احتکار لوازم بهداشتی، گرانفروشی و توزیع غیرقانونی محصولات بهداشتی و یا عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشت محیطی در جایگاه‌های عرضه سوخت، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نانوایی‌ها را از طریق این سامانه به آدرس sajam.scpd.ir و یا شماره پیامکی 3129 ارسال کنید. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با مشارکت ستاد ملی مبارزه با کرونا.
خب دوستان، آرامش رو به یکدیگر هدیه بدیم، کرونا رو جدی بگیریم ولی از اون نترسیم. کرونا از بین خواهد رفت ولی ما باید آرامش خودمان را حفظ کنیم. قهرمانان در ایران بسیارند، آنهایی که ایستاده اند تا چراغ نیازمندی های شهر خاموش نماند. خب عزیزان شنونده، خدمتون عرض کنم که ما تا ساعت 22 ده شب در بخش دوم برنامه ها از رادیو اقتصاد در خدمت شما سروران گرامی هستیم و در این لحظه هم از شما دعوت میکنم با یک قطعه نمایش رادیویی همراه باشید.